رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای معتز الله‌العالی در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب در زمینه موفقیت‌های علمی و فناوری و زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و عمرانی صحبت کردند. این کلید واژه موضوع محوری امروز برنامه برای فرداست. در این لحظه ارتباطمون با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر اسقر مهاجری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز برقرار شده و در این خصوص بیشتر از ایشون خواهیم شنید. آقای دکتر مهاجری سلام، وقت بخیر.
جناب دکتر ابوفضلی، بنابر شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال مبارکتون خوب باشه. اجازه بدید که به بهانه این گفتگو سلام عرض بکنم به همه شنوندگان و همراهان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. موضوع این برنامه برای فردا، موتور پیشران کشور در عرصه های علم و فناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانیه. در این خصوص برای ما صحبت کنید.
جناب دکتر، برای شروع بحث اجازه بدید من به یه تقسیم بندی معرفتی و معرفت شناسی اشاره بکنم. اگر ما بتوانیم خلاصه تر بگیم انواع معرفت های ما را برای هدایت و شناخت و مدیریت زندگی، مثل معرفت های دینی، معرفت عرفانی، معرفت فلسفی و معرفت دانشی،
بله،
بخش پایانی این معرفت ها که معرفت دانشی است و بعد از رنسانس زایش پیدا کرده و ویژگی های خاص خودشو داره، برای پیشبرد رشد در ابتدا و بعد ترکیب با معرفت های دیگه برای تحقق و توسعه بسیار ضروری است. یعنی شرط لازم توسعه و پیشرفت فقط معرفت دانشی است. البته کافی نیست، این شرط کافی نیست،
ولی لازم هست.
جهان غرب معمولا این را هم شرط لازم و هم کافی میداند و به همین دلیل بخش های معرفت های دیگر را کاملا به حاشیه برده، مثل معرفت های عرفانی، مثل معرفت دینی. اما در ادبیات ما شرط لازم رشد و توسعه معرفت دانشی است، ولی شرط کافی نیست. ما باید از معرفت های دیگر استمداد بیشتری بجوییم.
درسته.
این اتفاق به این دلیل مهم هست که دنیای دانش با دنیای واقعیت سر کار داره. یعنی همه اون چیز را که قادر هست سنجش بکنه سنجش میکنه و بر اساس آزمون‌هایی که انجام میدهد واقعیت‌ها را میشناسد و بر اساس شناخت دقیق و تبیین درست از واقعیت‌ها تجویزهای خودش انجام میده.
بله.
در حوزه پزشکی، در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت، این فرایندی که اتفاق افتاده که ما تولیدمون باید دانش پایه باشه بر اساس این استراتژی هست. افزایش امید و امید اجتماعی به خصوص در گرو پیشبینی‌های دانشی هست. اگر ما بر اساس پیشبینی‌های دانش، از وظایف دانش هم هست، بتوانیم بسترها و افق‌های روشنی را به روی دیگران بگشاییم، میزان امیدواری و امیدواری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد. باید بپذیریم در همه صحنه‌ها فقط بر اساس صراط مستقیم دانش اعمال مدیریت بشه. یعنی شناخت را بذاریم به عهده مدیریت در اساس معرفت دانشی.
بله.
در مدیریت ممکن هست که حوزه‌های معرفتی دیگر را هم به وام بگیریم. این اتفاق خوب یک بار هم در بعضی این گفتگوها خدمت عزیز همراهان و شنوندگان این برنامه عرض کردم. فقط به فقط در گروه تولید و باز تولید دانش است که با فرایند پژوهش اتفاق میفته. ما اون چیزی که امروز ضربه میبینیم و گاهم به آرزمون خطا میریم و پیامدهای منفی اون بیشتر هست، برمیگرده به این که ما بعضی از مواردی که را تصمیم گیری میکنیم و تصمیم سازی میکنیم بر اساس شناخته های علمی نیست، شناخته های دانشی نیست. دانش را به معنی ساینس دارم تاکید میکنم.
بله.
اگر این اتفاق بیفته ما پیشرفتمون با ضریب‌های خطای کمتری رخ می‌دهد. به همین دلیل چند سالی هست، بیش از یک دو دهه هست، ما یک دانشی را در کشورمون آزمون می‌کنیم که من مخفف اون را در ایران گذاشتم عطاف، تحت عنوان Cultural and Social Impact Assessment، ارزیابی‌های تأثیر اجتماعی فرهنگی، که البته الان قابل تصریح به همه حوزه‌هاست. در این دانش تصمیم گیری فقط به فقط در همه ی حوزه ها، چه حوزه آب، چه حوزه کشاورزی، چه حوزه اقتصادی، چه حوزه صنعتی، چه حوزه شهرسازی، همه ی حوزه ها رو دارم عرض، حوزه های قضایی که اخیراً ما یه مدلی را برای قوه قضایی تحت عنوان اطاف طراحی کردیم.
بله.
اساس این دانش این هست، هر اقدام مداخله‌ای، هر اقدام مداخله‌ای فرقی نمی‌کنه چه به اصطلاح سیاست باشه، چه برنامه باشه، چه پروژه باشه، هر اقدام مداخله‌ای به شرطی باید اجرا بشود که قبل از اون پیامدهای این اقدام مداخله‌ای، چه پیامدهای مثبت چه پیامدهای منفیش، توسط نظام دانش پیشبینی شده باشه، برآورد شده باشه، ارزیابی شده باشه. ارزیابی رو به معنی اسسمنت عرض میکنم، یعنی برآورد بر اساس مدل های دانشی که الان وجود داره و تعدادشون هم خیلی زیاده، بر اساس این مدل ها این برآورد بشه و برای نوعک یا تعدیل و جبران اون نظام کاربستی نوشته بشه.
بله.
یعنی قبل از اینکه ما به چاله بیفتیم باید اون چاله ها شناسایی بشه و از افتادن به چاله ها ما حتما اجتناب بکنیم، تعدیل بکنیم و اگرم اتفاقی میفته جبران پیش برنامه های پیشبینی جبران را داشته باشیم.
بله.
بسیاری از آسیب هایی که کشور الان میبینه به خاطر این هست که ما بسیاری از اقدامات مداخله خودمون را نه بر اساس برآورده های دانشی و علمی، بر اساس آزمون خطا انجام میدیم و به همین خاطر ضربه میزنیم.
درسته.
این آزمون خطا دیگه زمانش گذشته. بر اساس این مدل های ریاضی که ما داریم قادر هستیم بر اساس این دانش برآورد بکنیم. این برآورد میتواند ما را به فرایندی رهنمون بکنه که هزینه های کمتری را بپردازیم، ریسک های کمتری را پذیرا باشیم و این اتفاق نمی افتد مگر در دنیای دانش.
درسته.
یعنی ما از فراینده های پیشگویی که معمولا به بعضی از مدیران سنتی ما و مدیرانی که همچنان به مبانی دانشی اعتقاد ندارن، باید به نظام پیشبینی که مبانی دانشی داره حرکت کنیم.
درسته.
این لازمش به لحاظ نیروی انسانی های دکتر یه ضرورتی داره که گاهن در ادبیات رهبری این ضرورت تکرار فراوان می شود.
بله.
چه کسانی می توانن از این مسکن به اصطلاح سنتی پیشگویانه به یک معوای با تراوت متناسب با پیشبینی مبتنی بر دانش برن؟ کسانی که دارای رنج سنی نوگرایانه تری هستن، جوان هستن به عبارت
و پژوهشگر
به جوانان به همین خاطر هست.
بله.
این روحیه، این تکنیک ها و این مهارت ها در این رنج سنی، در این گروه دامنه سنی بسیار بسیار بیشتر دیده میشه و مستعدتر هست.
درسته.
اگر ما جوان را مجهز به چراغ دانش بکنیم، دارای شرایط بسیار مستعد و پیشرانهای بسیار بسیار مؤثر و خطای کمتر برای رشد و توسعه هستیم در همه حوزه‌ها و میتونه فرداهای امیدبخشی را برای این کشور برمقام بیاره که من تأکید مکرر میکنم این دانش به خصوص در دانش عطافی یا تحت عنوان‌های اصطلاحات دیگری در ادبیات رهبری مطرح شده، مثل پیوست فرهنگی، پیوسته های اجتماعی مطرح هست، ولی اون عنوانی است که به لحاظ علمی عرض کردم درست‌تر هست که بتوانیم بر اساس دانش پیشبینی پروژه را حتما خوب بشناسیم.
بله.
حتما خوب برآورد بکنیم و بعد تضمین و بیمه بکنیم که هزینه های جبران ناپذیری بر این کشور تحمیل نکنیم.
حدود 2-3 دقیقه زمان داریم، یک سوال رو از معذرتون بپرسم آقای دکتر.
بله.
قطعا پیشبینی این پیامدها و برآورد هزینه‌ها نیاز به نیروی جوان و البته با پشتوانه پژوهشی کافی و وافی خواهد بود. در این خصوص فکر میکنید چطور میتونیم بدون استمداد از بیگانگان روی پای خودمون بایستیم و با پشتوانه پژوهشی مناسب این پیامدها رو پیش بینی بکنیم؟
بذارید من یه نکته را قبل از اینکه به پرسش کلیدی حضرت عالی پاسخ بدم عرض بکنم. این که ما زمانی که میگیم با بیگانگان به اصطلاح قطع رابطه بکنیم، معنیش این نیست که با جهان تعامل نداشته باشیم. با بیگانه‌ای که بر مرکب استیلا و سلطه نشسته، خب رابطه ضرر دهنده است. وگرنه هر گونه توسعه بدون تعامل با جهان، به خصوص با منطقه، به خصوص از کشورهای اطراف خودمون، شدنی نیست.
بله.
و قطعا نظر حضرت علی هم همین هست. بیگانه ای که بر مرکب استیلا و سلطه نشسته.
دقیقاً مستکبران.
اگر بخواهیم این اتفاق مبارک بیفته، باید ما برگردیم ظرفیت های واقعی خودمون را درست بشناسیم و برای اینکه این اتفاق باز مبارک رخ بدهد، ما یه مانع بزرگی داریم. ما یه ادبیات غنیی را داریم در دنیای گذشته خودمون که من این غنی را میگم از این جهت، یعنی انباشته شده است، مثبت نمیگم، که به پولداری رسیده، به رانتخاری رسیده. یعنی نهاد سیاست و نهاد حکومت و مدیریت اجرایی شرایط رانتی را فراهم میکنه، بخصوص برای یقه سفیدان، بخصوص برای جرایمی که بانده های مافیایی دارن.
بله.
این زمانی تحقق پیدا میکنه که ما برون سپاری کنیم کار را، از تمرکز در بیایی.
بله.
و به نیروهای جوانی که امروزه فارغ التحصیلان خوب دانشگاهی ما هم هستن اعتماد بکنیم. دولت را چابکتر بکنیم.
بله.
لاغرتر بکنیم، ناظرتر بکنیم. اگر بخواد دولت همچنان مجری باشه و ناظر، این امکان تیولداری مدرن اتفاق خواهد افتاد که امروزه ما خبرهای زیادی در این مورد داریم.
درسته.
در دنیای ورزش هم همین گونه هست. اتفاقا جهان این تجربه خوب را داره و ما هم داریم به تبعیت از جهان این تجربه را داریم استفاده میکنیم.
بله.
داریم میکنیم حاکمیت بلا منازع دولت را در عملیات. دولت باید چابک باشه، بهتریش رو از دست بده، چاقش از دست بده، بیاد به نظارت.
دقیقا.
و این امکان رانت رو از دستش بگیری.
بسیار.
این نمونه موفق ورزش اگر در حوزه صنعت، کشاورزی، تجارت و بقیه قسمت ها اتفاق بیفته، جام دکتر به نظر من خدمت شایسته است که همیشه ورزش جامعه میکنه، اینجا هم این خدمت دوباره رو خواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهاجری و ممنون که در این برنامه هم ما رو همراهی کردید.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
خدا حافظ. ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان، دارای 7% ذخایر معدنی جهانه. منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی و اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور سرافراز ایرانه. به گفته رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله‌العالی، بسیاری از ظرفیت‌ها دست نخورده مانده. گفته شده که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. بیشک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه دوم چشمانداز باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد. بسیاری از دانشمندان و محققان عرصه‌های مختلف علم و فناوری در کنار ارتقای رتبه علمی خود و کشور، در بالنده شدن سلامت جسم و همسو شدن با ورزش هم کوشیدند. قطعاً بدون سلامت جسم و روان سالم نمیشه به موفقیت‌های متعدد علمی و اقتصادی دست پیدا کرد. هم قدم شدن با ورزش زمینه بالندگی بیشتر جوانان این آب و خاک رو فراهم کرده. درود بر فرزندان غیور ایران که در سربلندتر شدن نام ایران از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و قهرمان دوران خود هستند. دوستان، به پایان برنامه برای فردا رسیدیم. ممنونیم که ما را همراهی کردید. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
شماره سامانه دریافت پیامک رادیو ورزش 30306 و شماره تلفن‌های 220-213-88 و 220-213-87.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
در رنگ قهرمانی، نوشته مریم تاجیک، بازیگران احمد گنجی، شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست، محمد رضا علی، محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، احمد لشینی، سعید سلطانی، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان، اکبر مولایی، شهریار همزیان، مجید سهرابی، کامیار محبی، امین بختیاری، محمد شریفی مقدم. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 29.
شنوندگان گرامی و همراهان خوب نمایش‌های رادیویی سلام. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی گذرانده باشید و نمایش رادیویی برنگ قهرمانی مورد توجهتون واقع شده باشه. دوستان، در قسمت قبل شنیدید داوود کرم رو برای مدتی پیش خودش میاره تا دست امیر هیبت و دار و دستش به اون نرسه، ولی همون لحظه میفهمه امیر هیبت قدم بعدی رو هم برداشته و از عکس تهمینه خواهر داوود جلوی مطب دکتر آراسن سوء استفاده کرده. حالا بشنوید ادامه نمایش رو.
بفرمایید آقا سلطان، یا تازه دمه هلداچین هم توش کردن.
دست درد نکنه سفر، انصافا طعم چاییایی که تو دم میکنی با همه ی چایی ها فرق میکنه.
نوش جونتون. این هم مال شما، بفرمی.
سرت سلامت آقا جون. اگه دستت خالیه اون چند گرم طلای کهنه ای که تازه خریدیم ببر بده کارگاه برگرد.
رو چشم آقا، فقط با عزتون از او ور یه سری میدم منزلتون. حاج خانم فرمایش کردن از آجیل فروش ها چند قلم جنس بخرم ببرم برشون، بعدش هم انگاری باید چند تا پاکت برشون ببرم جای آخرش هم ای شما اجازه بدین آقا برم خونه کمک عیالم که سبا صبح را بیفتیم به امید خدا.
باش آقا جون برو، نگران اینجام نباش، علی الان میاد.
رو چشم آقا، با عزت خدا حافظ شما.
خدا به همراهت.
خدا به همراهت. باورتون نمیشه آقا جان، گاهی وقتا حسرت زندگی یکی مثل سفر رو میخورم. با اینکه یه زندگی بخور نمیر داره، ولی انگار هیچ غمی تو دلش نیست.
امثال اون راضیم به رضای خدا، 24 ساعته چرتکه زندگیشون دستشون نیست دو تا چهار تا کنن. ایمان دارن به خداشون. احتمالا فرق ما با اونا همینه.
شما خودتو با ما یکی نکن آج آقا، اگه چند تا پهلوانو با ایمان تو این بازار باشه اولی شمایی. من خودمو گفتم
نه آقا جون، کار منم همچین درست نبوده، که اگه بود این گیر و گرفت الان تو کارمون نبود.
تقصیر شما نیست، منم اگه اومدم این عرایزو خدمتتون گفتم بیشتر منباب گرفتن راهنمایی بود. بعدم خب میدونستم اگه بهتون نگم حتمی چند روز دیگه چوپی چشم میرسه به گوشتون.
چای تو بخور آقا جون، قصه نخور درست بشم. امیر ایبد هرچی هم که باشد بعید میدونم انقدر جسارت داشته باشه که با آبروی ناموس مردم بازی کنه. بالاخره یه جو شرافت تا وجودش مونده.
حرفا میزنید آقا جون، این آدم اگه شرف داشت دایی خودشو نمی کشت، دست بچه مردم زهرماری نمی داد، از مال مردم به یغما نمی برد.
سربنده آقا عزیز خدا بیامرز که هنوز چیزی معلوم نیست، حدس و گمانیه که دهن به دهن تو اعضای خانواده خودمون پیچیده. اونم به خاطر یک کلمه حرف داووده که از زبون نعمت شنیده.
کاش آقا داوود گفته بود چه تهدیدایی کرده.
چه فرقی به حال ما میکنه؟
آره. جسارت آج آقا، ولی یه مدتیه یه چیزی فکر منو به خودش مشغول کرده.
چی؟
ببینید، من کاری ندارم امیر هیبت با داییش مشکلاتی داشته، بالاخره تو هر قوم و خیشی اختلاف هست، اما با شما چرا؟ شما که هیچ وقت بده بستونی باش نداشتین. داشتین؟
آقا جون، مشکل بعضیا با من و امثال من نیست، با خودشون.
من که متوجه نمیشم.
حالا این حرفا رو بلش کن، چای تو بخور، برو دست زنتو بگی از دلش در بیار، برش تو ببر خونه. دیگم پی این قائله رو نگیری، اول بسپرش به خدا، بعدم انشالله من حلش میکنم.
من چطور برم سر وقتش؟ کلی داد و حال کردم سرش، بهش گفتم اصلا با اجازه کی باش سدی به یه غریبه آدرس دادی؟ گفتم جواب مردم رو چی بدم؟ ببخشید. حاج آقا، عکس سوء تفاهم برانگیزه، میترسم خدایی نکرده فکر کرده باشه من خیالم به بیراهه رفته، به خاطر همین دست به دامن شما شدم باش حرف بزنی.
اگه اون دختر منه، من مطمئنم به دل نگرفته، سر وقتشم بری بروت نمیاره، یا علی میگه و باد را میفته میاد. گور آقا جون، دلتو بسپر به خدا، نگران نباش، بقیهشم که گفتم من خودم حلش میکنم.
باشه خاجم، هرچی شما بگین، توکل به خدا.
امید خدا.
آقا جون چه نشستی؟ پاشو پاشو، چه بالاخره طرف زهر خودشو ریخت، زندگیمون شده نقل دهن اهل بازار، از راسته آهن فروشا گرفته تا دهنه سبز میدون و دل بازار ته مولوی.
چی شد علی؟
تو این یه ساعته هر جا چرخیدم، قدم به قدم هر کی چشمش بهم افتاد دهنشو گذاشت بیخ گوش بغل دستیشو پچپچ کرد. دست آخر از شاگرد بهمن کبابی شنیدم امیر هیبت خدا نشناس با اون عکس چه افتضایی را انداخته تو دل بازار.
دل واپسی هرمز بیجا نبود.
چی میگی آقا جون؟ شما خبر داری؟
آره، همین که تو رفتی هرمز اومد و گفت یکی از نوچه‌های امیر هیبت رفته دم خونه‌شون و عکس رو گذاشته کف دستش.
خب
ظاهرا سربند این ماجرا میونه‌شون با تامینه شکراب شده، تامینم رفته خونه ما.
ای بابا،
اومده بود اینجا وساطتشو بکنم پیش تامینه.
هی به داوود گفتم تون رفتی گوش نکرد.
چی حرف میزنی علی؟
سربند جریان کرم که رفته بود با امیر هیبت حرف بزنه تند روی کرده آقا جون، از مرگ عزیز آقا گفته و چیزایی که نباید بگه، خلاصه جریش کرده. بهش گفتم اشتباه کردی اما گوش نکرد. بهش هم گفته میدونه شبی که عزیز آقا رو تهدید کرده چه حرفایی بینشون رد و بدل شده. شرمنده آقا جون، گفته که همه این اطوارا بابت اینه که از عزیز آقا خواسته تأمینه رو از شما خواستگاری کنه.
لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب الیه.
داوود.
سلام آقا جون. سلام علی.
سلام. سلام آقا جون،
اینجا چه خبره؟ طوری شده؟
از شما باید پرسید.
از که طالب با تنه با هم حرف میزنیم که این دوبو میشه.
دوری نیست، بشین آقا جون، بشین با هم حرف میزنیم.
من به تو نگفتم تون رفتی با هیبت؟ نگفتم نباید اون حرفا رو میزدی؟ حالا بیا برو جمعش کن، حرف خواهرمون شده ورد زبون همه بازار.
اجازه بده بابا جان حرف بزنیم.
لا اله الا الله.
از خبر به اینجا هم رسیده.
خودت هم خبر داری آقا جون؟
آره، دم زور رفتم خونه، دیدم تامینه اونجاست. پروانم بهم گفت جریان چیه، اومدم اینجا باتون سلام مشورت کنم ببینم باز چیکار کنیم.
الان دیگه، بعد قبل اینکه میرفتی اونجا میومدی با ما مشورت میکنی.
من که گفتم میرم باش حرف میزنم علی، چرا بی انصافی میکنی؟
آره، ولی قرار بود مصالحه آمیز باشه، نه اینکه بری تهدیدش کنی که همه چیز زیر سر اونه.
علی جان آروم باش.
زهر ماری داده بود دست بچهای من علی، مگه ندیدی که کرم به چه روزی افتاده بود؟ مگه ندیدی چه بلایی سر عزیز آقا آورد؟ میرفتم ازش خواهش میکردم، میگفتم لطفاً دست از سر ما بردار.
بچه های ما خونوادت مهمترن یا بچه های مردم یا دو میدانی؟ دیگه منم دارم به این نتیجه میرسم که این ورزش کوفتی چشم تو رو کور کرده، دیگه هیچی رو نمیبینی جز اونو مسابقه و اعضای تیمت.
ای بابا، یه بار دیگه ببینم با هم یکی به دو میکنیم، من میدونم با اتون
چی کنم. آقا جون، به خدا من نمیدونستم اینطوری میشه. من رفتم باش حرف بزنم که ازمون دور بشه.
آخه اون حرف حالیش میشه؟
حرف که حالیش نیست، زبون زورم که سرش نمیشه. خب از من چه توقع دارین؟ چه کاری از دست من برمیومده که نکردم؟
از روز اول نباید پاپیش میشدی. بار اولی که رفتی بهش گفتی دوره برای بچه های من نچر.
ظاهرا هر چیزی که به تامین گفتم واسه به شما هم بگم. قبل از این جریان امیر هیبت خرابکاریاشو تو بازار شروع کرده بود، اون که دیگه تقصیر من نبود.
راست میگه آقا جون، داوود این واسه تقصیری نداره. راز از پرده در افتاده برون. دیگه هممون میدونیم امیر هیبت سربند چی داره این کارا رو میکنه.
حرف درست آقا جون، ولی اینجور وقتا آدم نمک رو جراحت یه زخم خورده نمیزنه دیگه، جریش نمیکنه.
آقا من غلط کردم، این حرفا هم دیگه کاری که پیش نمیبره. بگین الان باز چیکار کنم؟
من که الان دیگه چیزی نمیفهمم، عقلم کار نمیکنه.
دارم بهش میگم غلط کردم، دست از سرم بردار.
آدم با عصبانیت به نتیجه نمیرسه. بگیریم بشینین عقلمون رو بزنیم رو هم ببینیم باید چیکار بکنیم. علی بشین بابا.
چشم آقا جون، هر چی شما بگی بفرمایید، من گوش به فرمان شما.
داوود
من
بابا دقیقاً بگو وقتی رفتی با هیبت حرف زدی چی بهش گفتی؟ چی بینتون گذشت؟
آقا جون باور کن من واسه جر و بحث و دعوا نرفتم، هیچ جدلی هم بینمون نشد.
میدونم بابا، چون مطمئنم اگه جدلی شده بود الان صحیح و سالم جلو من نشسته بودی. من فقط میخوام بدونم چی بینتون گذشته.
همون چیزایی که علی گفت. من بهش گفتم دست از سر کرم بردار، اونم خوش زد به اون رو که مثلا نمیدونه من دارم در مورد چی حرف میزنم. حتی بهش گفتم، به کرم گفتم اگه کار به داد بکشید بگی اون زهرماری رو پیدا کرده، ولی باز زیر بار نرفت. منم یه کلام بهش گفتم اگه دوباره سر وقتمون بیاد بد میمیره همین. اونم گفت جوش آورد که دارم تهدیدش میکنم، گفت ازمون آتو داره و دودمانمون رو به باد میده. این حرفا
به خاطر همینه میگم جریش کردی دیگه. آخه این حرف تو بره بیه قلچما بزنی.
من که گفتم غلط کردم
دیگه. چی بابا؟
بعد که تهدید کرد منم بهش گفتم از جریانی که بینشون با عزیز آقا گذشته خبر دارم. گفتم میدونم دق و دلیش با ما سر خواستگاریش از تامین است. گفتم میدونم آتیش زدن خونه عزیز آقا کارمونه. راجب دزدیش از بازارم گفتم.
بعد ما میگیم چرا یارو رفته افتاده تو بازار ال میکنه بل میکنه، معلومه دیگه.
چیز دیگه غیر از اینا نبوده؟
نه آقا جون، هرچی بود همین بود.
مطمئن باشم؟
این چه حرفی آقا جون، من دروغ ندارم که بگم.
بحثم سر محافظه کاری برای جلوگیری از اتفاقای بیشتر بود.
نه آقا جون، خیالت راحت، هرچی بود همین بود.
خیلی خب بابا جان، شما دیگه هرچی که بوده رو فراموش کن، بذارید خودم حلش میکنم.
مثلا میخوای چی کار کنی آقا جون؟
همیشه بهترین راه گفتگوه. غروب میرم کلوپش باش حرف میزن.
اون اگه اهل حرف زدن بود الان اوضاع اینطوری نبود. قد این حرفا نیست آقا جون.
راست میگه، حیف شما نیست بری با اون حرف بزنی.
پای آبرومون وسطه وقتی این حرفا نیست.
خودوم آبرو دیگه ریخ، تموم شد رفت.
نگو این حرفو عزیز من، اگه قائله هم اینجا تموم شه و کسی بهش دامن نزنه، مردم چند روز دیگه فراموش میکنن چی شنیدن.
میبینی آقا جون، کار به جایی کشیده که مجبوری بری برای اختلاط کردن با همچین آدمای غرورتو بذاری زیر پات.
غرور چیه؟ من فقط میخوام از کنه ماجرا مطلعش کنم، از سوء تفاهم در بیاد. بگم من وقتی موضوع از عزیز آقا خدا بیامرز شنیدم که تامینه رفته و سر زندگیش.
آقا جون، یعنی اگه زودتر شنیده بودی تامینه رو میدید به اون؟
نه، ولی حداقل یه جوری بهش میگفتم که غرورش جریه دار نشه.